بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على سيدنا والنبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين، اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحیم. این هفته ای که گذشت و هفته قبل در حقیقت هفته ولایت بود و سزاوار است نسبت به امر ولایت که نقش محوری در امور دین و در حوزه دین دارد بیشتر اهتمام شود. برای قدیر خم یک روز کم است. ما برای امام حسین سلام الله علیه دو ماه عزاداری میکنیم، برای قدیر یک روز کم است. برای مناسبت‌های دیگری که در همین ایام اتفاق افتاده و رخ داده، مثل مسئله خاتم بخشی امیرالمؤمنین و نزول آیه انما ولیکم الله، مثل مسئله حدیث کسا و نزول آیه مبارکه تطهیر و مثل مسئله سوره مبارکه هل اتی که دیروز حسب نقل روز نزول سوره مبارکه هل اتی بوده و اطعام اهل بیت و ایثار اهل بیت علیهم صلوات الله که در منابع عامه و خاصه آمده است. ببینید این مناسبت ها هر کدامش کافیش برای تابلو شدن و شخصیت اهل بیت رو نشان دادن و همینطور مسئله مباهله که پری روز روز 24 ماه و علا احتمال دیروز که روز 25 ماه بوده احتمال داده شده روز مباهله بوده است، که در تعبیر آقا حضرت رضا سلام الله علیه به مأمون عباسی اینطور فرمود بزرگترین فضیلت است برای امیرالمؤمنین سلام الله علیه مسئله مباهله. خب این مناسبت ها رو ما یک روز اونم گاهی فقط با یک تذکر از کنارش عبور بکنیم، این واقعا حد مسئله ادا نشد. قدیر و این مسائل باید از قبل برنامه ریزی بشه، رو این کار بشه. باید به این نسل جدیدی که تلاش زیادی می شود و کوشش فراوانی می شود بین این نسل و حقایق جدا افتاده بیفته و اینها رو دور نگه دارن از حقایق، باید بیشتر تلاش بشه و کار بشود. باید قدیر از نظر تذکر، از نظر نمود تو جامعه همانند عاشورا بایستی باشه، تا مسئله ولایت اینطوری که به قول کمیت ابن زید اسدی در اون عینیش میگوید ولم ار مثل ذاک الیوم یوما ولم ار مثله حقا اضیعا، مثل روز قدیر روزی رو ندیدم، حقی را هم مثل روز حق قدیر ضایع شده ندیدم. ضایع کردن حق قدیر رو دشمن ها. ولم ار مثل ذاک الیوم یوما ولم ار مثله حقا اضیعا. درسته در آستانه ماه محرم هستی، اما من تو این فرصتی که هست بعد از بیانات برادر بزرگوارمون که نشسته بودم استماع میکردم، دلم میخواد راجع به مباهله صحبت بکنم، اما نه راجع به خود رویداد مباهله. دو سه تا نکته مهم راجع به مباهله میخوام عرض بکنم، اینا قابل توجهه. بلا مباهله رو ما سالهای گذشته بیان کردیم، شما هم در جریان هستید. دو سه تا نکته مهم راجع به مباهله. نکته اول راجع به مباهله این است که آیا مباهله قضیتون واحده یک قضیه بوده در یک روز معین 24 ذی‌الحجه سال 10 هجرت یا علی قول سال 8 هجرت در مدینه اتفاق افتاده و تمام شده و پرونده این امر بسته شده، یا اینکه مباهله امر مستمر الی یوم القیامه؟ یعنی امروز ما هم میتونیم مباهله کنیم؟ چون میبینید گاهی سرسختانی هستند که اینها به قول معروف میگوید مرغ یه پا داره، اونی که من میگم درسته، اونی که من میگم درسته. خب با اینها نمیشه با منطق صحبت کرد، با برهان صحبت کرد. قرآن مجید میفرماید قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، اما برای کسی که برهان و دلیل رو بفهمه خاضع در برابر دلیل باشه. وقتی در برابر دلیل خاضع نمیشه نوبت میرسه به مباهله. کلمه مباهله گفتن اهل لغت مباهله یعنی ملائمه. در آیه شریف هم هست ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الكاذبین، ولیکن این واژه غلبه پیدا کرده جدای از این معنا در یه معنای دیگری، و اون عبارت از مطلق دعاست، مطلق با خدا راز گفتنه، با خدا نجوا کردنه. لذا این حالتهای مناجات رو اخیراً بهش میگن ابتهال. نشنیدیم؟ بهش میگن ابتهال. حالا این واژه مصطلحه. اینایی که مناجات خانی میکنن در مصر اصلا یه گروهی هستن نه مناجات خانن نه قاری، به اینا میگن مبتهل. این واژه مباهله. مباهله در حقیقت لعن کردن یک دیگر است، اما عرض کردم به این معنا هم، معنای مطلق دعا و راز و نیاز با خدا، به این معنا هم در لغت آمده. خب حالا این سوال رو من ابتدا پاسخ عرض کنم. هل المباهله، آیا مباهله یک امر واحدی بوده در عصر رسول خدا یه مرتبه اتفاق افتاده؟ از ادله حقانیت رسول خداست مسئله مباهله، یا اینکه نه این مباهله برای حقانیت انسانهای صاحب حق تا روز قیامت همچنان هست؟ از روایت امام صادق سلام الله علیه استفاده می شود که مباهله یک امر مستمری است، اختصاص به اون اصل نداره. بله آغاز کننده صاحب شریعت وجود مقدس پیغمبر اکرم بوده، اما این امر ادامه داره. یک آقایی به نام ابو مسروق، ایشون میگوید من آمدم خدمت حضرت صادق سلام الله علیه، به حضرت عرض کردم که آقا ما با این معاندین و مخالفین بحثمون میشه راجع به مسئله ولایت بحث میکنیم، هر چه ما میگوییم اونا یه تأویل روش میگذارن و از اون معنای مراد اون تأویل فاصله داره. به اونها میگوییم که شما مگر قرآن نمیخونید، مگر قرآن نمیفرماید اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. هم اولی الامر صاحبان ولایت هستن. در میگردن به ما میگن نه، کیه اولو الامر؟ ائمه شما هستن. اولو الامر فرمانده های جنگ هستن، فرمانده های سپاه هستن. یه بارن ما با اینها چه کار بکنیم وقتی نمیپذیرن؟ استدلال میکنیم قبول نمیکنن. امام صادق سلام الله علیه به ابو مسروق فرمود باهل هم، با اینها مباهله کن. گفته حالا چطور من با اینها مباهله کنم؟ فرمود سم فلاست ایام، سه روز روزه بگیر. معلوم میشه مباهله یه مقدماتی داره. طبیعتا روزه انسان رو به ساحت قدس ربوبی نزدیک میکنه. از سومالی روزه مال منه و انا اجزی علی، انا اجزابه. ثم اقتصر، بعد از آنی که روزه گرفتی قسل کن، بعد از آنی که قسل کردی بیا نزد خصم خودت، نزد اون کسی که میخوای باش مباهله کنه. عنایت بفرمایید، اینجا خیلی جالبه. امام کیفیت مباهله رو یاد ابو مسروق میده که چطور از نظر حرکات و از نظر اقوال چطور باید مباهله کنی. فرمود ثم شبک اصابعک من ید کلیمنا فی اصابعه، دست راستتو مشبک کن، یعنی اینطوری کن، این دست راستتو بگذار تو دست این شخص، شخصی که باشه پایی مخاصمه بکن، اینطوری دست رو، یعنی دست راست تو دست راست، این انگشتا میره داخل هم، اینطور مشبک کن. ثم ابدع به نفسک، از خودت شروع کن. گفتم آقا چطور از خودم شروع کنم؟ فرمود قول، بگو اللهم رب السماوات السبع و رب الارضین السبع و رب الارضین السبع عالم الغیب و الشهاده الرحمن الرحیم إن كان ما يقول أبو مسروق إن كان ما يقول أبو مسروق ادعى باطلا وجاحد حقا فأنزل عليه خسبانا من السماء. از خودت شروع کن، اول خدا رو با این صفات بخوان، ای خدایی که خالق رب و مالک آسمان ها و زمین هستی، عالمی آگاهی، غیب رو میدانی، پنهان رو میدانی، خدایا اگر من ابو مسروق اونچه که میگویم ناحق است، حقی رو دارم انکار میکنم، یه عذابی از آسمان بفرست، اون عذاب منو بگیر. اول به خودت، بعدم نسبت به خصمت. او خدایا اگر این طرف اون حرفایی که میزنه حق نیست، باطله، بر او اعصاب بزن. خب این کیفیت مباهله رو ائمه ما علیهم صلوات الله یاد ما دادن که چگونه مباهله بکنی، و این مباهله یک امر مستمریست برای اون کسانی که اولا یه دستتون نکته است. من تقاضا میکنم ببینید بعضی از روشن فکرها امروز پیدا شدن، میگن آقا هر کسی هر دینی هر مذهبی هر آیینی هر عملی میکنه همش درست. من که از حرفای روشن فکرها امروز اینه، اونی که یهودیه، اونی که مسیحیه، اونی که زرتشتیه، اونی که مسلمانه، اونی که عامه است، اونی که شیعی هست، همه اینا درسته، هر کاری هم که اونها درسته. خب مباهله غیر از اینه میگه، قرآن مجیده مباهله غیر از اینه میگه. و اگر درست باشه اینطوری که شما روشن فکرها میگویید، بنابراین اونی که پیغمبر میگفته حق بوده، اونی که نصارای نجران میگفته اونی هم حق بوده، پس مباهله دیگه برای چی؟ ثم نفس الفلج اللعنت الله علی الکاذبین دیگه معنامه. این یکی از مسائلی است که ما امروز این افرادی که این القاعات رو میکنن متاسفانه یه عده ناآگاه هم تحت تاثیر قرار میگیره. ما باید این رو بدانیم، آیه مباهله آیه است امروز این نطاقشه، این پیام آیه مباهله است، این امروزی بدانیم. پس مسئله مباهله یک مسئله عامیست در عمود زمان تا روز قیامت، و موارد مکرری که اتفاق افتاده در تاریخ و سنت به مباهله مسئله انجام میده از خود ائمه علیهم صلوات الله یا دیگران فراوان تو تاریخ هست. اینطور نیست که حالا همین یه مسئله باشه و یاد دادن امام صادق سلام الله علیه به ابو مسعود، نه اینطوری نیست، مواردی نیست. این یه نکته راجع به مباهله خواستم عرض کنم. یه نکته دیگر، این نکته دوم، من تقاضا میکنم توجه فرمایید، اینم مهمه. نکته دوم مستحضری مأمون عباسی وقتی حضرت رضا سلام الله علیه رو از مدینه به مرو آورد دو سه تا هدف داشت. اولا یه هدف سیاسی داشت. هدف سیاسی این بود که انقلاب هایی که در گوشه و کنار پیدا میشه به خاطر حضرت رضا سلام الله علیه که ایشون یه شخصیت مطرحی است، این انقلاب ها رو خاموش بکنه. شما جریان زید النار رو در بصره میدونید دیگه، مسائل و یا جعفر ابن محمد ابن جعفر رو میدونید، مسائل هست تو تاریخ. هدف این، خب این هدف سیاسی بود که بتونه از این. یه هدف سیاسی دیگری داشت، اون این که حضرت رضا سلام الله علیه رو ولایت عهدی بهش بده و به مردم اینطور بنمایاند که این خاندان قدرت در اختیارشون نیست، ولی قدرت رو دوست داره، که از زیروار نمی رفتن، انکار می کردن، استنکاف می کردن، خود هم بود. یه هدف دیگری هم داشت، اون این بود که خودش نه این که تحصیل کرده بود، به آدم عامی نبود، تحصیل کرده بود، مطالب خوب میدونست، عرض میشود میخواست یه جلساتی رو تشکیل بده، مباحثاتی در اون جلسات مطرح بشه، گاهی خودش سوال طرح میکرد و گاهی علمای دیگر از ادیان یا از مسلمان ها یه سوال هایی طرح میکردن که امام هشتم از رضا نتونه جواب بده. حالا در رابطه با مباهله یه مسئله ای هست، من تقاضا میکنم عنایت بفرمایید، مهمه. به حضرت اولا این عرض کنم آیه مباهله رو مستحضرید، من اون مقداری که الان یادمه از قول مفسرین اتفاق مفسرین هست، اتفاق حتی وهابی ها مثل تفسیر ابن کثیر، اون تفسیر صاحب این تفسیر مفسر این وهابیه، اما ایشون وقتی به آیه مباهله میرسه، من دارم تفسیر ابن کثیر رو، زیر آیه مباهله میگوید که ابناءنا حسن و حسین هم نساءنا فاطمه زهراست و انفسنا و علی ابن ابی طالب، این تفسیر میکن، یعنی اتفاقه که انفسنا امیرالمومنین. اما مأمون از یک جای دیگری وارد شد. به حضرت رضا علیه السلام عرض کرد که انفسنا در آیه مبارک اصلا ربطی را امیر المومنین نداره، که شما اینقدر به این آیه میگویید بالاترین فضیلت برای امیر المومنینه، اصلا آیه مباهله ربطی را امیر المومنین نداره. حضرت فرمودن که چطور ربط نداره به امیر المومنین؟ ایشون گفت که خب آیه شریفه میفرماید پیغمبر ند او ابنا انا، شما بچه هاتون رو بیارید ما هم ابنا کن، شما ابنا کن بچه هاتون رو بیارید ما هم بچه هاتون رو بیارید و نسا انا و نسا کن، شما زن هاتون رو بیارید ما هم زن هامون رو بیارید و انفس انا و انفس کن، ما خودمون رو بیاریم شما خودتون رو بیارید. به پیغمبر گفته شده شما خودتون بیار، سرم که به علیه نبی طالب داره. حالا اگه کسی ناآگاه باشه نسبت به قرآن، ببینید معصومین چه چیزهایی رو برای ما گذاشتن. یه جوابی داده حضرت رضا سلام الله علیه اونجا از این شبهه که انسان واقعا انگشت به دندان میشه و ائمه ما علیهم صلوات الله چقدر کار گشا بودن، چقدر مشکلات رو برای ما حل کردن، امروز شفاف کردن شما بفهمیم واقعیت رو. حضرت در جواب فرمودن که نه انفسنا علی ابن ابی طالب. گفت چرا؟ فرمودن که تو بخون آیه رو، خوند قل تعالی ندعو ابناءنا و ابناءکم، دعایی چیه؟ گفت رسول خداست. مدعوب چیه؟ گفت ابناه. بعدش نسا انا و نسا اکم، دعایی چیه؟ رسول خداست. مدعوب چیه؟ زنها هستن. آیا دعایی و مدعوب دو تاست یا یکیه؟ بله؟ دعایی پیغمبره، مدعوب خواننده پیغمبره، خوانده شده بچه ها هستن، خواننده پیامبره، خوانده شده زنها هستن. اون وقت به سومی که میرسی و انفسنا و انفسکم، آقای مأمون بگو ببینم دایی و مدعوب کیا هستن، یعنی خود پیغمبر دایی و مدعوب، یعنی پیغمبر خودشو میخونه، آقا من خودمو میخونم. این که مدحک هست که دایی باید خیلی از مدعوب باشه، یک کسی باشد همانم در رسول خدا مدعو بلا معنا نداره که من خودم رو بیارم. فبوه تلذی کفر، معمول قبول کرد. عرض کردم این جدای از مسئله اجماعی که هست که مقصود از انفسنا امیر المؤمنینه، این استدلال حضرت رضا سلام الله علیه بر مسئله انفسنا خیلی استدلال دقیقی است. حضرت از این طریق فرمود دایی و هستی غیر از مدعو باشه. چطور در اون دو قسمت دایی غیر از مدعو و به اینجا که میرسه دایی و مدعو یکی میشه؟ که نمیشه که، خیلی سیاق آیه است. اینم یه نکته راجع به مباهله بود من خواستم عرض کنم. جریان مباهله رو همه عزیزان میدونن و شنیدن، اون دو تا نکته مهم بود. فقط من یه اشاره بکنم، در آستانه ماه محرم هم هستیم و همینطوری که فرمودن روزه از روز اول ماه هم بعد از ظهرها این در این بیت شریف و مرجعیت خواهد بود از روز اول ماه تا روز دهم ماه. یه نکته رو عرض بکنم، عبارت زمخشری جار الله در کشاف، قال اسقف نجران، قال اسقف نجران، سید بوده، عاقب بوده، یه کسی به نام ایهم اینا بودن، اما قال اسقف نجران، وقتی دید رسول خدا دارد میاد، آخذن به ید الحسن، دست امام حسن رو گرفت، حازنن دل حسین، حازنن امام حسین رو بغل کرده و پیخت، و فاطمه علیها سلام خلفه، و علی خلفه. فاطمه زهرا پشت سر پیغمبر بود، امیر المومن هم پشت سر فاطمه زهرا. اصلا هیئت هیئت عجیب. قال اسقف نجران من ها اولا، اینا کیا هستن دارن میان برای مباهله؟ گفتم پیغمبرو که میشناسی، اون تو بچه نوه های رسول خدا هسته، اون زن هم دختر پیامبره، اون جوان هم داماد و پسر عم رسول خداست، با ما مباهله نمی کنیم. گفتن چرا؟ گفت این عبارت جار الله، اینی لعرا وجوها لو شاء الله ان یزیل بها جبلا لعزانه. این چهره هایی که من میبینم برای مباهله آمده، تو این چهره ها من نگاه میکنم میبینم اونقدر این چهره ها قداست دارد، اینا اگر از خدا بخواهند مثل موسی که از خدا خواست کوه طور از جا کند، رفعنا فوقکم الطور، کوه رو از جا میکنه تا چه رسه به ما. هر چی پیغمبر میخواد ما میدیم ولی مباهله نمیکنیم. من یه ربایی از فؤاد کرمانی میخوانم براتون، یه ربایی از فؤاد. چطور شد این اسقف مسیحی نصرانی چهره امام حسین رو دید، اون چهره الهی رو دید، حاضر به مباهله نشد، اما سپاه ابن زیاد سنگ زدن به پیشانی حضرت شد. این رو فؤاد تو دو تا بیت بیان کرده، خیلی زیبا پاسخ این سؤال اینطوری میگوید: آنان که به چشم خیش دیدن تو را رفتند و به پای دل رسیدن تو را کور دلان که بر دلت تیر زدن دیدن تو را ولی ندیدن تو را ما دیدن تو را ولی ندیدن تو را. اون اصغر مسیحی دید واقعا امام حسین، اما کربلا هر چه فریاد زد فرمود انسرونی، بین من چی هستم؟ هیچ گوشی شنوا نبود. گفتن یا حسین ما نمیفهمیم چی میگی، این هست و عبارت نحن غیر تارکی حتی کذوق الموت عطا. یکی از جایی که روز عاشورا امام حسین بلند بلند گریه کرد همین جا بود. فرمود چرا من رو میگوشید؟ گفتن یا حسین نقتل کب و بزن لعبی، ما به قدر دشمنی با قدر دارم این دزار جب کاب کان آلیان صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، باسمك العظيم الأعظم يا الله. يا الله خدا يا مربي يا مرسل توفيق انجام وظيفه در این ماه محرمی که در پیش هست به همه ما مرحمت بفرمایید. خدایا ملت ما، مردم ما از این وضعیت به وجود آمده رنج میبرند، سخت واقعا برای طبقات ضعیف جامعه. و همونطوری که دیروز آقا معظم رهبری تو فرمایشاتون دیروز فرمودن که بابا این مشکلات راه حل داره، افراد متخصص به ما آمدن، گفتن، گزارش کردن، بابا گوش کنی. حالا من نمیدونم واقعا گوش بده کار هست بنشینن این مشکلات کشور رو حل کنن. یه عده‌ای در سختی هستن واقعا، برای یه عده‌ای واقعا غیر قابل تحمل هستن. خدایا این مشکلات رو حل بفرما، بیماران رو لباس عافیت بپوشان، گذشتگان از اهل اسلام، گذشتگان از این جمع، والدین منحقداران برمالا، سیما مرجع بزرگوار حضرت آیت الله العظما فاضل لنکرانی، والدینشون، امام شهدا، همه رو قریب رحمت بفرما و عجل فی فرجهم.